روسیه، یا خب تو خود همین اقیانوس هند شاهد برگزاری رزمایش بین مشترک روسیه، چین، ایران و حتی پاکستان و تمرین های نظامی حتی با حضور ونزوئلا بودیم. میدونید پیام این رزمایش ها کاملا مشخصه، یعنی چین و روسیه، یا بهتره بگیم اصلا مشخصا چین توی این بحث در از رزمایش ها داره آمادگی نیروهای ترکیبی رو در مقابل هر گونه اقدام آمریکا در منطقه شرق آسیا، جنوب آسیا داره اعلام میکنه، اینکه تونسته به هر حال یک ائتلافی بین نیروهای مختلف رو ایجاد بکنه. و من فکر میکنم در صدر اون خب همون موضوعی که شما هم به درستی به اون اشاره فرمودید، بحث اینکه میانجیگری هم که کرد بین جمهوری اسلامی و عربستان، نشون میده که خب چین خیلی مهرهای شطرنج رو در این موازنه تهدید خیلی داره دقیق میچینه. از یک سو سعی میکنه که خودش رو محور حل و فصل بحران ها قرار بده، از سمت دیگه با توجه به اینکه خب این موضوع رو هم به درستی درک میکنه که بزرگترین تهدید در مقابل امنیت ملی ایالات متحده خب چین هستش، طبیعتاً تلاش میکنه که بیشترین قدرت مانور خودش رو توی بعد نظامی هم به رخ آمریکایی ها بکشه. از
آقای بخشی، تو فکر میکنید که نگاه روسیه و چین برای حالا همکاری کردن با ایران در این رزمایش یک نگاه استراتژیکه، یا شرایط خاصی باعث میشه که چون به هر حال ایران یک کشوریه که نگاه یا حکومت نظام حاکمش نگاهی داره میشه گفت ضد غربی به ایالات متحده آمریکا و غرب، باعث میشه که اونها او رو هم شرکتش بدن در این رزمایش؟
در فضای رابطه خود پکن و مسکو، میدونید یک رابطه پرفراز و نشیبی بوده که حالا در بستر این برنامه نمی گنجه، اما روس‌ها این رو به خوبی متوجه شدن که تو تاریخ هر وقت که بین اونها و چینی ها اختلافی وجود داشته، بیشترین آسیب رو توی بحثای حالا چه توی اختلافایی که با ژاپن داشتن درک کردن. از این جهت اونها میدونن که به هر حال با توجه به اینکه یک رقیب خیلی جدی به عنوان ایالات متحده وجود داره، از سمتی خب تنش‌هایی که خود اونها هم در جزایر کوریل با ژاپن دارن، باید با چینی‌ها یک همکاری جدی داشته باشن. از سمت دیگه ایران رو هم از سال 2019 خب موفق شدن با توجه به اینکه اون فضایی که بین بعد از خروج آمریکا از برجام رخ داد، خب تو همون بهار همون سال ما شاهد بودیم که اون موقع آقای خاندوزی فرمانده ارتش اومد در سن پترزبورگ و این همکاری‌های دریایی از اون زمان میشه گفتش که نقطه عطفش گذاشته شد. و خب بله، دقیقا اونها هم دارن از همین موضوع استفاده میکنن، اینکه جمهوری اسلامی رو هم به عنوان یکی از به هر حال کشورهایی که نه فقط رقابت داره با آمریکا بلکه مشخصا دشمنی داره با آمریکا، خب از اون هم دارن استفاده میکنن به عنوان یکی از همین مهره‌های همین فضای ترکیبی که عرض کردم، که خب از اون هم دارن بهره میبرن. اما خب در زمان خودش ممکنه همین هم بتونه به عنوان یک برگ چانه‌زنی هم استفاده بشه.
از طرف دیگه خب به هر حال در رزمایش ها مسئله‌ای که مهمه تجهیزات نظامیه که کشورها به کار میگیرن. با توجه به اینکه ایران تحت تحریم بوده، تجهیزات نظامی به اون معنایی که باید نتونسته خریداری کنه، حتی بسیاری از تجهیزاتی که صحبت شده در این سالها که از روسیه بخره یا دیرتر به دستش رسیده یا فقط در حد حرف همچنان باقی مونده، واقعا تا چه اندازه این رزمایش میتونه برای جمهوری اسلامی هم حاصلی به همراه داشته باشه، و اگر حاصلی به همراه داره اون حاصل چی هست؟
برای جمهوری اسلامی به نظر میرسه که مهم این هستش که خودش رو در کنار قدرت‌های فرامنطقه‌ای داره تعریف میکنه، یعنی میگه که من با روسیه دارم مانور مشترک برگزار میکنم، من با چین دارم مانور مشترک برگزار میکنم. برای جمهوری اسلامی همین میزان به نظر میرسه که کفایت میکنه، حتی اگر قرار باشه که اون برگزاری مانوری که داره انجام میده صرفا مثلا یکی از بزرگترین نقشاش همون قایق‌های تندروی سپاه ایفا بکنن. میدونید اون حد انتظار جمهوری اسلامی در همین میزانه که خب داره میگه که من هم وارد یک ائتلافی شدم، از سمتی خب شما میبینید که آقای خامنه ای هم توی این سالهای گذشته همواره گفته که قدرت آمریکایی‌ها داره افول میکنه و خب چین به عنوان یک قدرت نوظهور هست. پس بنابراین در دو تا چارتایی که جمهوری اسلامی داره میگه که خب من دارم با یک کشوری که در آینده میتونه به هژمونی برتر تبدیل بشه خب ائتلاف میکنم، همکاری‌های نظامی رو تعریف کردم و اون به همین سطح بسنده میکنه. اما در مقابل خب چینی ها حتما از همه این فرایندهایی که استفاده میکنن از یک سو به عنوان یک عامل بازدارندگی دارن بهره میبرن، در مقابل اینکه ایستایی ایجاد بکنن در فرایند تهدیدهایی که امکان داره از سمت ایالات متحده در آسیا پاسیفیک شکل بگیره، و از سمتی خب همین موضوع میتونه یک برگه برنده در مذاکرات اونها با طرف آمریکایی هم وجود داشته باشه.
نظرات احمد بخشیته تحلیلگر ساکن مسکو رو شنیدید درباره رزمایش مشترک چین، روسیه و ایران در دریای عمان. و همچنان در ارتباط با روسیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه چهارشنبه پذیرای بشار اسد شد. همزمان نشست دیپلماتیک سوریه و ترکیه هم زیر نظر مسکو برگزار می شود که برای اولین بار نماینده ایران هم در اون شرکت می کنه. و این همزمان است با مانور مشترک روسیه با چین و ایران که وصفش رو شنیدید. آنا رایسکایا و گزارشی در این باره.
بشار اسد از شب گذشته برای دیدار با ولادیمیر پوتین در مسکو به سر می برد. کرملین اعلام کرد بررسی گام‌های ضروری برای توسعه هرچه بیشتر همکاری‌های روسیه و سوریه محور اصلی مذاکرات رؤسای جمهور دو کشور است. این پنجمین بار از آغاز مداخله روسیه در جنگ سوریه است که بشار اسد به مسکو سفر می‌کند و طی این مدت ولادیمیر پوتین دو بار در دمشق با وی دیدار کرد. آخرین دیدار رؤسای جمهور روسیه و سوریه در پاییز 2021 همزمان با تدارکات جدی روسیه برای تهاجم گسترده علیه اوکراین انجام شد. اسد صراحتاً از این جنگ حمایت کرده و الحاق مناطق اشغال شده اوکراین به روسیه را به رسمیت شناخته. امری که منجر به قطع روابط دیپلماتیک بین سوریه و اوکراین شد. ایران نیز که از متحدان اصلی روسیه در حمایت از بشار اسد در سوریه است، یگانه کشوری اعلام شده که تسلیحات و تجهیزات نظامی مورد نیاز ارتش روسیه در اوکراین را تأمین می‌کند. اتهامی که تهران مدعی است صحت ندارد. سه‌شنبه نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که برها نزدیکی مسکو و تهران را تهدید جدی برای اوکراین، منطقه و جهان خوانده، همکاری رهبران روسیه و سوریه را نیز به ضرر مردم سوریه و منطقه دانست. همزمان با حضور بشار اسد در پایتخت روسیه، آیمن سوسن، معاون وزیر خارجه سوریه، برای رایزنی با براک اکشپار، همتای ترکش وارد مسکو شد. رایزنی های ترکیه و سوریه زیر نظر روسیه در دسامبر آذر ماه گذشته آغاز شد و گفته می شود حذف ایران از این روند دیپلماتیک باعث به تعویق افتادن سفر وزیر خارجه این کشور به مسکو در دو ماه پیش شد. سرانجام تهران به این مذاکرات دعوت شده و چهارشنبه علی اصغر خاجی مشاور ارشد وزیر خارجه ایران همراه با میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه در نشست دو روزه نمایندگان چهار کشور مشارکت میکند. این نشست پیش درآمدی بر دیدار وزیران خارجه روسیه، ایران، ترکیه و سوریه اعلام شده و دوشنبه تدارک این دیدار از محورهای گفتگوی تلفنی سرگئی لاوروف و حسین امیر عبداللهیان بود. از سوی دیگر مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در پی رایزنی به همتای ایرانیش گفت تصمیم درباره دیدار دیپلمات‌های ارشد با در نظر گرفتن نتایج نشست فنی در مسکو اتخاذ خواهد شد. جنگ اوکراین از نفوذ روسیه در سوریه کاسته و روابط مسکو و تهران را نیز کاملا متحول کرده. در این حال روسیه در تلاش است اهمیت خود را در خاورمیانه حفظ کند. چهارشنبه روسیه، چین و ایران رزمایش مشترک چهار روزه در دریای عمان آغاز کردند. سه کشور از چهار سال پیش رزمایشی با عنوان کمربند امنیت دریایی برگزار می‌کنند و تهران می‌گوید این رزمایش بیانگر روابط راهبردیش با چین و روسیه است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
دوستان، قبل از پایان این مجله نیمه شب یکی از شماره های پیامگیر رادیو فردا رو به اطلاعتون میرسونم که علاوه بر شبکه های اجتماعی میتونید پیام خودتون رو به این پیامگیر بسپارید و بدین ترتیب نظرتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو برسونید. این شماره هست 2042-02-2112-2112 2042-02-2112-2112. به پایان این مجله نیمه شب رسیدیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.